رویداد.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه رویداد. اگر مایل بودید که درباره موضوعات مختلفی که امروز در برش صحبت میکنیم با ما در ارتباط باشید، میتونید پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و نقطه نظرتون خودتون با ما در میون بگذارید. ممنون میشیم از همراهیتون. البته شماره تلفن هم دارید، اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید با همون 27 86 10 35. خب درباره این موضوعات در برنامه امروز صحبت میکنیم. سیاست جدید بانک مرکزی به منظور تسهیل پرداخت‌های خرد. شعار سال، نقش بسزای پارک‌های علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان. ضرورت بحث شفافیت عملکرد بانک مرکزی به خصوص در حوزه تخصیص و تأمین ارز. بررسی تحولات جنوب یمن. و احضار 26 نفر از کارکنان بانک مرکزی در خصوص مفقود شدن حدود 5 میلیارد دلار ارز از سوی قوه قضاییه. خب دوستان عزیز، شنونده بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری شکل گرفتن. کارشناسان میگن که این مراکز برای توسعه کلان هر جامعه و کشوری نقش بسزایی دارن. آقای دکتر سید مهدی حجازی، معاون پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری اصفهان رو خط تلفنمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر حجازی سلام.
سلام علیکم سرکار خانم حسین دخت، من هم به حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین. آقای دکتر حجازی، سهم پارک‌های علم و فناوری تو روند توسعه اقتصادی حالا به نوعی دانش محور چجوری هستن تو کشور؟
اگر اجازه بدید من بر اساس تمتی که در شهرک علم تحقیقاتی اصفهان دارم، یعنی معاونت پشتیبانی فناوری، از این منظر با شما صحبت میکنم.
بله.
بحث رو تو مرکز تر ببرم جلو. به خدمت شما عرض کنم که تو حوزه پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور، در واقع سه تا خدمت اصلی رو شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و طبیعتاً پارک‌های علم و فناوری میتونن ارائه بدن. یکی خدمات فنی تخصصی آزمایشگاهی هست و کارگاهی که کمک میکنه به تجاری سازی و نمونه رو از دل آزمایشگاه به بازار نزدیک کردن که ما اسمش رو تولید نیمه صنعتی میذاریم. در همین راستا خدمت دوم بحث ارائه تسهیلات مالی هست. الان پارک های علم و فناوری تو کشور از این بابت به کمک صندوق های نوآوری و شکوفایی، خلاصه بحث مالی این شرکت های دانش بنیان و نیازهای مالیشون رو حالا تا حد ممکن و به نظر من در حد مطلوب تا به این لحظه مرتفع کردن و تقریبا ما میتونیم بگیم که تو این حوزه محدودیت خاصی برای شرکت های دانش بنیان واقعا وجود نداره. و خدمت سوم هم بحث صادرات هست، تسهیلات صادراتی و ایجاد در واقع بازارهایی در خارج از کشور. زیر ساخت هاش رو پارک‌های علم و فناوری الان در واقع دارن تلاش میکنن که فراهم بیارن و شهرک متقاطع اصفهان هم خدا رو شکر در این حوزه به نوعی پیشتاز بودن.
بله، حالا این کلیاتی که شما بهش اشاره کردید، مثلا همین تسهیلات صادراتی، ایجاد زیرساخت بازاریابی، ارائه تسهیلات مالی، رفع نیازهای مالی تا حد مطلوب که اشاره کردید، پس بیایید راجع به اینها یه مقدار صحبت بکنیم. واقعا چه کاری انجام شده که مثلا فرض کنید رفع نیازهای مالی در حد مطلوب که میفهمید انجام شده، دقیقا یعنی چی؟ چه اتفاقاتی افتاده برای این پارک‌های علم فناوری؟
ببینید، بذارید من از ابتدای واحد فناوری، یعنی یه تیمی که یه ایده ای رو داره و وارد یه پارک علم و فناوری می شود رو بگم خدمتون چه اتفاقی براش تو حوزه مالی می افته. اولا اینا اگر در دوره پیش رشد قرار بگیرن، بین 6 ماه تا 9 ماه در واقع میتونن مستقر بشن داخل پارک، هنوز میتونن در عینی که هویت حقوقی نداشته باشند از تسهیلات عرضه به خدمت شما که مالی ما تو حوزه خدمات آزمایشگاهی بهره ببرن. یه چیزی در حدود 10 میلیون تومان برای در واقع فعالیت های آزمایشگاهی و تیم سازی اینها اختصاص داده میشه. در کنار اینها یه سری مشاورهایی وجود دارن تو حوزه‌های تیمسازی، بازاریابی و همچنین ارزیابی علمی ایده لحظه به لحظه که داره به تجاری سازی نزدیک‌تر میشه. وقتی که اینها وارد دوره رشد میشن داخل پارک، تو بحث خدمات استقرارشون به اینا فضای کاری یه مجزاترین دوره رشد مقدماتی در واقع تخصیص داده میشه. حدود 20 میلیون تومان هم 20 تا 30 میلیون تومان هم در واقع برای تجهیزات اداریشون، خدمات آزمایشگاهیشون، استفاده از مشاورها و منتورهایی که در واقع هم زیر نظر خود وزارت علوم هستن، همچنین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، اینها هم در واقع این خدمات مشاوره منتوری هم براشون انجام می شود. تو حوزه تجاری سازی و ایده محوری یه چیزی در حدود 300 میلیون تومان در واقع به اینها میتونه تسهیلات اختصاص پیدا بکنه. و اگر تو بحث تولید صنعتی بخوان وارد بشن، ما اینجاست که در واقع کانال مالی صندوق نوآوری شکوفایی رو داریم که با ارائه یه طرح کسب و کار که کارشناسی می شود، اینجاست که تقریبا ما محدودیت مالی در بحث اعطای تسهیلات رو تقریبا میشه گفت نداریم. یعنی واقعا طرحی بوده که چند میلیارد بهش وام تخصیص پیدا کرده و البته پس از کارشناسی شدن و به نظرم اینها همش داره به جهش تولیدمون تو اقتصاد دانش بنیان کمک میکنه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. یه دقیقه فرصت داریم، من میخوام یه سوالم بپرسم که خواهش میکنم کوتاه پاسخ بفرمایید. یه بحثی که میتونه مطرح باشه ایجاد همگرایی بین شرکت های بزرگ دانش بنیان هست و تعاملی که بین اینها هست، در این رابطه چه پشتیبانی هایی میشه انجام داد؟
خوشبختانه شهرک علم تحقیقاتی اصفهان ما در واقع انجام رو هم با همین هدف شکل دادن. خود شرکت های دانش بنیان و در واقع شهرک هم تعامل خوبی رو با اینها داره و طبیعتاً پارک های تخصصی توی این زمینه، اصلا هدف پارک همین که توی زمینه یه تخصصی ما بتوانیم به شکل کنسرسیومی وارد در واقع پروژه های بزرگ ملی و فراملی بشیم و این امرم خدا رو شکر به این لحظه تو شهرک متقاطی اصفهان محقق شده.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر جزی.
خواهش می‌کنم.
خداحافظتون باشه.
ممنون. خدا
با آقای دکتر سید مهدی حجازی معاون پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری اصفهان صحبت کردیم در خصوص نقش پارک های علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان. خب همراه برنامه رویداد هستید در حالی که ساعت 12:11 هست. میدونم که خیلی از شما زمینه این که گفتگو صورت میگیره مایل هستید که نقطه نظرت خودتون با ما در میون بگذارید و اگر سوالی هم دارید بهمون بگید. راه های ارتباطی شما با این برنامه سامانه پیام کوتاهی هست به شماره 301035. یه شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید 27 86 10 35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هست 162 برای تهران و 27 81 با پیش شماره 021 برای شهرستان ها. دوستان عزیز شنونده بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. سر صدای بازار سرمایه و عرضه سهام دولتی و بازدهی مطلوب و روند افزایشی شاخص بورس مردم رو ترغیب کرده به حضور در این بازار، به طوری که کفه تقاضا الان از عرضه هم سنگین‌تر شده. اما واقعا باید ببینیم که گام‌های اصولی حضور در بازار سرمایه چه هست. آقای دکتر قاسم محسنی از کارشناسان بازار سرمایه و عضو سابق شورای عالی بورس همراهمون هستن، در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر محسنی سلام بر شما.
بعدم به شما برنامه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب اول ارزیابیتون بفرمایید از وضعیتی که در حال حاضر بازار سرمایه داره.
بازار سرمایه پس افزایش قیمت های ارز در سال 97 اواخر سال 97 شروع کرد به رشد کردن در قیمت های سهام و این ادامه پیدا کرد.
اسکای میگم آقای دکتر محسنی، خب اشاره کردید به افزایش نرخ ارز به دنبالش این اتفاق افتاد. ما اولین بار نبود که افزایش نرخ ارز داشتیم، در مقاطع مختلف این افزایش ناگهانی وجود داشته. هر بار همینطور بوده بازار سرمایه خیلی تفاوت داشته.
همینطور بوده. بله همیشه با افزایش نرخ ارز قیمت سهام هم افزایش پیدا کرد. دلیلش این بوده که به هر حال قیمت‌های جانشینی ارزش جانشینی شرکت ها هم تغییر میکرد و افزایش پیدا میکرد. مثلا فرض می‌کنید شرکت پتروشیمی قبلا اگر با فرض بکنید که 1 میلیارد دلار شما باید راه مینداختید، خب 1 میلیارد دلار وقتی قیمت ارز افزایش پیدا میکنه ارزش ریالش میره بالا، دانش قیمت سهامتون افزایش پیدا میکنه. دومین مسئله این بوده که افزایش نرخ ارز معمولا روی تورم تاثیر داره و قیمت کالاها رو افزایش میده، ولی بعضی از هزینه های شرکت ها متناسبا افزایش پیدا نمیکنه، مثل استهلاک یا که ثابته، یا دستمزد کارگران و کارمندان که متناسب با تورم افزایش پیدا نمیکنه. بنابراین سوداوری شرکت ها افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که قیمت سهمشون بره بالا. یعنی همیشه ما شاهد این مسئله بودیم. بنابراین از اواخر سال 97 و تمام سال 98 و الان هم که ابتدای سال 99 هستیم، ما شاهد افزایش قیمت ها بودیم در سهام شرکت ها و این همونجوری که شما فرمودید ترغیب کرده که خیلی از مردم عادی که قبلا آشنایی نداشتن یا سرمایه گذاری نمی کردن در سهام بیان و در سهام شرکت ها سرمایه گذاری بودن.
درسته. این در واقع مزایاست، جز مزایای حضور در بازار سرمایه هست یا جز معایبش، این که همه افراد ترغیب بشن به این که سرمایه گذاری بکنه و سهام بخره؟
ببینید چه دفعه مزیته، چون سرمایه ها وقتی به بازار سرمایه برازیر بشه و در واقع منتقل بشه، بهترین نوع سرمایه گذاری هست که در اختیار شرکت ها قرار میگیره. البته باید بازار اولیه تقویت بشه که این اتفاق بیفته، نه فقط بازار ثانویه، ولی خب تقویت بازار ثانویه منجر به تقویت بازار اولیه سهام میشه که در اون شرکت های جدید میتونن تأسیس بشن یا عرضم به حضورتون که افزایش سرمایه بدن و یا شرکت های هولدینگ بتونن سهام خودشون رو به قیمت مناسب بفروشن و در شرکت های جدید سرمایه گذاری بکنن یا اختصاص بدن و افزایش سرمایه در شرکت های موجود. نهایتا این به نفع اقتصاد هست، اما به شرط اینکه این رشد متوازن باشه و در واقع باعث نشه که قیمت ها بیش از حد افزایش پیدا بکنه و اصطلاحاً حبابی بشه و بعد از اون این حباب بتره که و شاهد سقوط قیمت ها باشیم، که در این صورت همون در حالتی که در واقع الان شاهد هستیم که مرتباً داره سرمایه جدید وارد بورس میشه، همین افراد شروع میکنن و خارج شدن و باعث کاهش شدید قیمت ها میشه و یه عده‌ای که در قیمت های بالا سهام رو خریدن میتونن متضرر بشن و اگر از افراد ضعیف و اقشار کم درآمد باشن که حالا یه سرمایه کوچکی رو فراهم کردن و آوردن در بازار سهام، میتونه در واقع ضربه سنگینی بهشون وارد بشه.
بله، پس شما نگران ترکیدن حباب هستید؟
بله.
خب مردم باید چه بکنن در این شرایطی که به حال سود سپرده ها توی بانک کاهش پیدا کرده و حالا کلن سیاست کلی هم به این سمت هست که مردم رو سوق بدن به سمت بازار سرمایه و خب نگرانی هایی که کارشناسان هم دارن از این حبابی که ایجاد شده و ترکیدن اون در حالا آینده نه چندان دور، مردم تکلیفشون چیه؟ اونها چه باید بکنن دقیقا؟
مردم ببینید بیشتر باید مسئولین بازار سرمایه به موقع در موقع اقدام میکردن و سرمایه های جدید رو ترغیب میکردن بیان در صندوق های سرمایه گذاری، چون صندوق های سرمایه گذاری که تشکیل شده الان حدودا مثلا 60-70 هزار نفر درشون به اصطلاح سرمایه گذار هست و خیلی خوب کمه به نسبت این که شما در یک عرضه اولیه میبینید که 2 میلیون نفر شرکت میکنن. این نشون میده مردم دارن مستقیما خودشون تصمیم میگیرن. باید ترغیب بشن و میشدن قبل از این که ما این افزایش قیمتهای شدید رو شاهد باشیم که بیان به جای که خودشون سرمایه گذاری بکنن که ممکنه خیلی از اینها تحلیل توانایی تحلیل و یا دانش تحلیل نداشته باشن و گرفتار شایعات بشن و گرفتار جرب عمومی بازار بشن، اگر اینا رو ساماندهی میکردن توی صندوق سرمایه گذاری، چون صندوق سرمایه گذاری افراد متخصصی درشون هست که اونا تحلیل میکنن بازار و سهام و با تحلیل در واقع خریداری میکنن. گرچه وقتی که ما رشد مداوم داشته باشیم حتی افراد تحلیلی هم ضرر داده میشه، یعنی ممکنه تحلیلش این باشه که الان خوب قیمت خیلی رفته بالا، سهامش رو میفروشه میاد بیرون وای میسته یه مدتی اینو نخه فقط عقب مونده، یه مدتی کنار کشیده از بازار، تنها در واقع مزیتی که براش داشته اینه که از به هر حال سودی که موجود بوده عقب مونده. در حال وقتی این جذبه وجود میاد و از باشه قیمت های مداوم به هر حال به اصطلاح یک عده ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیرن، یه عده زیادی. یعنی این چیز روانشناسیه، روانشناسی بازار هم همین رو میگه. ولی راه حل نهایی اینه که سعی بکنیم که با ساماندهی افرادی که کمتر آگاهی دارن در صندوق سرمایه گذاری تحلیل رو افزایش بدیم و از اون طرف هم همزمان به تدریج درصد، یعنی محدودیت درصد نوسان قیمت روی سهام رو هم مقام ناظر سازمان بورس برداره که اجازه بده که با تحلیل در واقع قیمت سهام تعیین بشه، با کارشناسی قیمت سهام تعیین بشه. این محدودیت ها باعث ایجاد صفهای خرید و فروش میشه و همه صفهای خرید و فروش دیگه تحلیل رو از کار میندازه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، از توضیحاتتون سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکر. خدا
حافظ. خب با آقای دکتر قاسم محسنی از کارشناسان بازار سرمایه صحبت کردیم درباره در واقع آنچه که در بازار سرمایه در حال حاضر داره میگذره و اینکه چه باید کرد برای حضور در این بازار. ۱۰۱۰۵ شماره سامانه پیامکی ما هست و شماره تلفن 2786-1035 هم در اختیار شما هست برای اینکه اگر مایل بودید با برنامه تماس بگیرید این فرصت رو داشته باشید. همکارانم آماده هستن تا تلفن های شما رو پاسخ بدن. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. موضوع بحث برانگیز تخلفات ارز باعث شده که 26 نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیر کل و به حال تعدادی از افراد متخلف در بانک‌های عامل هم تحت تعقیب قرار بگیرند. در این باره صحبت می‌کنیم، توضیحات بیشتری رو خواهیم شنید از آقای ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس و نماینده منتخب دوره 11. آقای ابوترابی سلام.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب الان کار در چه مرحله‌ای هست؟ بالاخره این افراد تحت تعقیب ممکن قرار گرفتن، تخلفاتشون به حال به عنوان یک اتهام بهشون وارد شده. چه اتفاقی در این داستان در رابطه با همون مسئله گم شدن حدود 5 میلیارد دلار تا الان مشخص و محرز شده؟
ببینید من اینو باید تصحیح کنم. مثلا این گم شدن پول نیست. این ما یه مداخله ارضی داریم که متأسفانه از سال 95 تا حالا کشیده و بعد یه تخصیص ارض. در تخصیص ارض که ما ادعامون اینه مبلغی که الان آقای آدم ازار در دیوان محاسبات مجلس در صحن مجلس گفتار 8 میلیارد دلار بسیار بیشتر از اینه و این تخصیص ارز،
یعنی تخصیص ارزی که تخصیص ارزی که بر نگشته 4.8 بیشتره؟
بله.
پس چرا نگفتن مبلغ 4.8؟
حالا عرض میکنم ادعای ما اینه که حالا هست تا قوه قضاییه رسیدگی کنه و مشخص یا ادعای ما درسته یا ادعای دیوان ما هست.
بله.
اما ما ادعا داریم در تخصیص ارز پول گم نشده، دقیقا مشخصه کی چقدر و چه میزان و بابت چه کالایی که وارد کشور کنه پول گرفته. لذا اینی که الان میفرمان گم شده نه، واقعیت اینه. ولی موضوع متاسفانه دولت چون که نمیاد شفاف سازی کنه و افراد پول گرفتن یا رفتن کالاهایی غیر از اونی که بابت اون دلار گرفتن که وارد کشور کنن وارد کردن، که دیدیم بعضی وقت مثلا دستبین و نمیدونم مسائل این چنینی وارد کشور کردن، غذای سگ و گربه و اینها وارد کردن، چون میخواستن فقط دلار بگیرن و بعد اومدن یک کمیشو رفتن از این مسائلی که عرض کردن وارد کردن، بقیشو رو گذاشتن جیبشون یا بردن تو صرافی های مثلا یا کشورهای دیگه کم برآورد دادن. ولی دقیقا که چقدر و چه میزان دلار گرفته و چقدرش وارد کشور کرده، به درستی وارد کشور کرده و چقدرش وارد کشور نکرده، بذاریم کاملا شفاف.
خب چرا دولت پس این شفافیت رو ارائه نمی کنه حداقل به دیوان محاسبات؟ که
این سوال دقیقا سوال ما هم از دولت هست که چرا به مردم نمیاد اینقدر از شفافیت.
خب احتمال میدید پاسخش چی باشه؟
من احتمال میدم که پاسخش این باشه که رانت داشته باشن به یه تعداد نور چشمی ها داده باشن. اعتقاد خودم اینه و من از داشته باشم. لذا دولت متاسفانه نمیاد به مردم، علارم که چندین بار قولشو دادن که آقا جان ما میایم و مشخص میکنیم کل اونایی که دلار گرفتن چه اسامی، چه افرادی بودن، چه شرکت هایی بودن و چقدر گرفتن، بابت چه کاری هم گرفتن، چقدرش وارد کشور کردن، چقدرش نشده. من یکی از اون مثال ها رو بحث ورود گوشی های موبایل مثال بزنم که از 30 تا شرکت 28شون انحراف داشتن و گوشی موبایل وارد کشور شرکت رفتن، واقعا گوشی موبایل دلار گرفتن با 1200 تومانی دلار اصطلاحا جهانگیری، ولی گوشی موبایل وارد کردن. همین در مورد بقیه اقلام و کالاهام صدق میکنه. بعضیاشون اصلا دلار رو وارد کشور نکردن، نه به صورت کالا، نه به صورت پول کاغذ. لذا امروز ما صحبتمون سر اینه که این پول گم نشده، فقط باید شفاف سازی کنیم، مردم رو محرم بدونیم. دم از شفافیت و حقوق شهروندی میزنیم. یکی از مباحث حقوق شهروندی شفافیته که مردم بدونن که کی چقدر پول گرفته، به چه میزان، چرا، این نسبتش با فلان مسئول چیه. اینا باید شفاف به مردم گفته بشه. البته ما تو مجلس 11 مجلس 10 که دیگه این یک ماه بود، 3 هفته که مونده دیگه، خب عملا کاری نمیتونه بکنه. تو مجلس 11 قطعا با این موضوع هم برخورد میکنیم، هم مسئولین رو. البته الحمدلله داغ و قضایی پرونده خیلی خیلی خوبی ساخته و ما رسیده به آقای سیف که به عنوان رئیس بانک مرکزی اصلا ممنوع خروج شده از کشور. یک نامه‌ای که ما حدود 74 نماینده امضا کردیم از قوه قضاییه تقاضا کردیم ایشون ممنوع خروج بشه و قوه قضاییه هم خوب اومد به میدون. 26 نفر از مدیر کلای مختلف از جمله یکی از مدیر کلای حراست سابق بانک مرکزی هم توی پرونده بازداشت شدن. لذا چه کار رسید توی به اصطلاح اقرارهای معاونت ارزی جناب آقای عراقچی وقت بود، معاونت بانک مرکزی که اقرار کرد من به دستور آقای سیف این کار رو کردم و آقای سیف دانشاتی که ما داریم حکایت داره که گفته آقای جمهور به من تکلیف کرده، انشاءالله این فرایند و این بنده تمام قضاییه که در حال حاضر مبارزه خیلی خوبی با فساد شروع کرده انشاءالله ادامه پیدا کنه، به مردم یک جواب نیقوه قضایی انشاءالله.
بله، این ربطی که شما بین مسائل مختلف ایجاد کردید و در انتها هم گفتید که ظاهرا آقای رئیس جمهور به آقای سیف گفته که چنین کاری بکنه و بعد هم در انتها، چه معنایی واقعا داره آقای ابوترابی؟
بله،
من اخیرا خب آقای ابوترابی صداتون قطع وصل میشه، اجازه میدین که مجدداً تلفن شما رو بگیرم؟ فکر میکنم اصلا کلن صداتون از دست دادیم. خواهش میکنم که همراهی بفرمایید یه بار دیگه شما رو بگیرن ادامه صحبتتون بشنم. آقای ابوترابی، صداتون قطع شد. بله بفرمایید، داشتی توضیح میدادی در رابطه با این ربط هایی که ایجاد کردید بین افراد.
بله ببینید، اینها توی